شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد علی مهراسا از استانداران کردستان در آغاز انقلاب هستیم. جناب آقای دکتر محمد علی مهراسا، سلام عرض می‌کنم و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما آقای یوسف‌زاده و بر تمام شنوندگان گرامی رادیو صدای آزادگان، که همه امیدوارم آزاده و خوش و خرم باشه.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، همونطور که هموطنان و شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با 54مین سال روز کودتای ننگین 28 مرداد که توسط دربار و وابستگانش و همینطور جناحی از مؤمنین به رهبری آقای کاشانی و بهبهانی و همینطور همراهی و همگامی دولت‌های انگلیس و آمریکا بر علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق که تا امروز هم ادامه داره و همین حالا هم پیمانان تاریخی این کودتا در ایران حاکمند. می‌خواستم لطف کنید درباره این کودتا و اینکه چه عواملی باعث شد که این کودتا انجام بگیره و همینطور تأثیرات این کودتا بر شرایط امروز ایران، منطقه و جهان رو برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، بسیار خوب است آقای یوسف‌زاده، برای اینکه واقعا گفتن از 28 مرداد به قول شاعر و هر طریق که باشد باز نامکرر است.
بله،
باید تکرار بشه. و عقیده من 28 مرداد یه نقطه سیاه، نقطه بسیار ننگینی است در تاریخ مشروطیت ایران، در بعد از انقلاب مشروطه. بله، اگر توجه فرموده باشید در درازای تاریخ ایران نقاط ضعف و نقاط تاریک و نقاط سیاه فراوانه، کم نبوده. ایران بارها بلند شده، دوباره زمین افتاده، بازم بلند شده، خودی بهش خیانت کرده، خارجی بهش تاخته، اینا همه بوده. اما اینا در مواقعی بوده است که نامی از مشروطه و مشروطیت و این نوع مباحث نبوده در ایران. ایران به صورت استبدادی اداره می شد. اما از بعد مشروطه، وقتی که ملت برای اون آزادی و اون و موقعیت کشته داد و انقلاب قشنگی به نام انقلاب مشروطه رو پشت سر گذاشت و نتایج خوبی هم گرفت در وهله های اول، این نوع مسئله 28 مرداد خیلی ننگین و سیاه است.
بله.
چرا؟ برای اینکه در بعد واقعه شهریور 1320 که عرض کنم متفقین به ایران حمله کردن به خاطر اینکه که در واقع میخواستن از راه ایران به شوروی اسلحه و مهمات و غذا برسنن، بهانه شان این بود و الا میتونستن این اجازه را بگیرن این کار را بکنن و ایران را اشغال نکنن. اما مسئله اشغال ایران پیش آمد و ایران را اشغال کردن اون اشغال زیرا باعث شد که یک دیکتاتور واقعا بسیار مخوف ایران را ترک کنه و این باعث شد که یک مقدار آزادی بعد از شهریور 20 در ایران ظاهر شد و البته ظاهری به عنوان اون مایه و اندازه از مشروطیت نبود که ما بگیم پیاده شد در اون موقع، نه، اما باز هم احزابی شروع کردن به رشد کردن، به بالا آمدن، به دستاجاتی تشکیل شد، مردم توانستن تظاهراتی انجام بدن، اون خفقان از بین رفت و همین مردم رفتن دکتر مصدق را دانشجویان دانشگاه که گذاشتن روی دوش و بردن مجلس.
بله.
انتخابش کردن دکتر مصدقی که خاطرتون باید باشد که رضا شاه این رو تبعید کرد به خراسان و بعد دستور قتل او را داد، بعد از او منصرف شد و تا آخر موقعی که رضا شاه در ایران بود مصدق در زندان بود.
بله.
این متفقین حمله شون به ایران اولا این بحثه را برای ایرانی داشت که این آزادی ها را به همراه آورد و مقدار زیادی از زندانیان را نیز از زندان آزاد کرد. از آن جمله یادتون باشه 53 نفر مشهوره.
بله.
53 نفر که در زندان بودن و مرحوم آرانیان دوش بود و در زندان کشته شد و اونها هم به تبع همین آزادی که آمد بعد شهریور 20 آزاد شد و این بود، این کم کم آزادی سبب شد امثال دکتر مصدق و دیگرانی که وجیه المله بودن رو بیان، بالا بیان، مردم بهشون رأی بدن. و بعد خب مسئله ملی شدن صنعت نفت پیش آمد که دکتر مصدق و جبهه ملی به شدت دنبال این رو گرفتن و موفق شدن و بزرگترین کار زمانه را انجام دادن.
بله.
یعنی استعمار انگلیس و استثمار انگلیس را از دوش این ملت زدودن، از بین بردن. این کار کمی نبود.
بله.
به اندازه انقلاب مشروطه این کار شاید هم بیشتر سنگین بود برای دولت، برای دولت که انجامش داد.
بله.
و مبارک بود برای مردمی که از این بهره بگیرن، برای ملت. اما متاسفانه نگذاشتن. متاسفانه اون شاه با مصدق مخالف بود و ضد مصدق بود. این خدمت رو عرض میکنم برخلاف نظر بعضی ها فکر میکنن بعد از 80 تیر شاه با مصدق مخالف شد. خیلی
بله.
از سال 23 و 24 با مصدق مخالف بود. شاه همان روزی مصدق را بر روی دوش گذاشتند بردن مجلس، چون یک دو سال بعد از زمانی بود که میخواستن، یعنی رضا شاه استعفا کرده بود و شاه برای قسم خوردن میرفت مجلس.
بله.
میخواستن مردم به اصطلاح اتومبیل حامل ایشون رو گلباران میکردن و دوستش میداشتن. اینا دو سال سه سال بعد از این وقتی مصدق ظهور میکنه که مردم این چنین با ایش برخورد میکنن و ازش پیشواز میکنن، این شاه رو ناراحت میکنه. تو شاه میخواست خودش تک باشه در ایران، نامدار فقط اون باشه. این است که از همون موقع با مصدق بود و من به یقین میدارم شاه به هیچ وجه حاضر نبود نفت ملی بشه. ملی شدن نفت بر شاه تحمیل شد به علتی که ملت اینو میخواست و ملت چون اینو میخواست اون در اون شرایطی که اون خورده آزادی بود نمیتونست مخالفت کنه. این بود که بله امساک کرد، توشیح کرد قانون ملی شدن نفت و نارد، اما حاضر نبود که از مقامی که برای خودش درست کرده و اون هم رضاشاه درست کرد، رضاشاه پادشاهی و نخست وزیری، نخست وزیری جای یکی کرده بود،
بله
محمد رضاشاه هم میخواست به همین رویه برگرده، یعنی هم پادشاه باشه هم نخست وزیر، به این که ببینه مردم زنده با نخست وزیر میگن براش سنگین بود و مخالفتشون با مصدق بروی همین هست.
بله کاملا
این مسئله مخالفت اون بنابراین برنمیگرده به این که ما بگیم مصدق بعضی کارها را از شاه میخواست و از اونم شاه باش مخالف بود و این مخالفت از اونجا شد. نه خیلی حالا حتی چند وقت پیش من خوندم قبل از این که تقی‌زاده فوت کنه، تقی‌زاده در خاطراتش نوشته در اون موارد حق با مصدق و سلطنه بود، اینطوری هم با مصدق و سلطنه اسمش میبره،
بله
که در مورد نفاق بین شاه و مصدق حق با مصدق و سلطنه بود، که برای اینکه شاه میگفت وزیر دفاع من خودم باید، وزیر بعدها هم که وزیر امور خارجه هم خودش باید، بنابراین وزیری که باید مسئول باشه در کابینه، باید مسئول نخست وزیر باشه، مسئول شاه بود. مصدق چیز اضافی نمیخواست که بگم به این علت شاه با مصدق درده، نه خیلی مصدق قبل از این سیتیر هم با مصدق مطلقا خوب نبود و نمیخواست مصدق اصلا نخست وزیر بشه، کما اینکه من قبل از این در عرایزم عرض کردم موقعی که نخستن آقای مصدق در مجلس نماینده تهران بود اصلا در فکر این نبود که نخست وزیر بشه، همش در فکر این بود که این مسئله ملی شدن نفت سرانجام برسه و ما چون مسئله نفت مشکل شده بود هیچ کابینه دوام نمی آورد، هیچ نخست وزیری که تعیین می شدن حاضر نبود با انگلستان مبارزه کنه، به این ترتیب در اون موقع ماه به ماه نخست وزیر سقوط می کردن، حتی مرحوم سلشکر چی کشته شد
رزمارا،
رزمارا ذهنم زیاده شد، مرحوم رزمارا هم کشته شد سر همین مسئله، بعد علا آمد ولی اینا هیچ کدوم نتونست کرد و این هم مجلس مونده بود که کسی را کاندیدا کنه برای نخست وزیری و بهش رأی بده که هم بتونه نفت رو به جایی برسونه و هم این که انگلستان هم راضی کنه، چون اون مجلس اکثریتش با جبهه ملی و میلیون نبود،
بله اقلیت نیروی ملی
بودن اینا، در این همشون در این فکر بودن که کسی را بیارن به یک جور به یک وضعی این که ملی شدن صنعت نفت رو طوری فیصله بده به ضررش انگلستان تموم نشه، و در اون همون موقع اون و اینا تاریخ میگه همه اینا که در اون موقع بودن گفتن بیان که آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را شاه خواسته بود دربار گذاشته بود اونجا که براش حکم صادر کنه، یعنی حکم اون موقع صادر نمیشد، اون موقع توصیه شاه توصیه میکرد به مجلس،
بله
این نخست وزیر را شما در مورد رأی گیری کنید و این کار رو میخواد برای سید ضیاءالدین طباطبایی عامل مشهور انگلستان انجام بده. خب اگر شاه میخواست نفت ایران ملی بشه چگونه میخواست سید ضیاءالطباطبایی را نخست وزیر کنه؟ آیا سید ضیاءالطباطبایی نفت را ملی میکرد؟ مسلمن نه،
بله یا همینطور قوام السلطنه،
یا همینطور قوام السلطنه که بعدها شد. بنابراین اون روز در اون مجلس آقای جمال امامی یه دفعه از دهنش در رفت و چون مصدق مرتب گفته بود من نخست وزیر نمیشم به این نماینده ها، من میخوام در این سنگر بمانم در مجلس این کار را به سرانجام برسانم، اینها فکر میکردن که اگر این نهی بگوید نخل حالا شما دیالوگی که حاضر نیست جبهه ملی نخست وزیری را بپذیره ببینیم علی حضرت چه میگه.
بله بله.
خوشبختانه دکتر مصدق سیاست مرد آگاه و هوشمندی بود و محضی که او آقای جمال امامی گفت آقای دکتر مصدق چرا خودت قبول نمی کنی نخست وزیری رو؟ و شما قبلا هم بهش گفته بودیم سید زیاد در اونجا منتظره.
بله.
لحظه ای مکس کرد و گفت قبول میکنه و اصلا شوکه شد جمال امامی و دیگر اون مخالف ها. این است که شاه بنابراین فکر نکنیم که شاه با ملی شدن نهر موافق
خیلی
بود، ولی قدرت ملت و اون قدرت ملت که پشت سر دکتر مصدق بود مانع میشد که شاه بس با خطا کنه و یا چیزی
کاملا.
و این شد که موهی منتظر بود بلکه دکتر مصدق خودش دفاع کنه و چون دکتر مصدق در اون موسا سی تیر سال 31 تقاضا کرد که وزارت دفاع را هم خودش داشته باشه، چون واقعا وزیر دفاع ارتش در کار دولت به شدت مداخله میکرد.
بله.
اصلا ارتش و مملکت رو در واقع در مخصوصا در شهرستان ها خاطرتون باشه آقای یوسف زاده چه از مهاباد سنی نشین امام جمعه تهران شد نماینده.
بله بله.
چرا؟ برای اینکه سپه بود و رهرام اونجا حاکم بود در تمام آذربایجان و به دستور اون امام جمعه تهران یک شیعی یک ملای شیعی بشه نماینده اهالی سنی مذهب کردستان اینجز ما آباد.
بله.
ببینید چقدر بایستی وقیش باشه همچین چیزی که ارتش اینقدر دخالت
میکنه. تمام انتخابات شهرستان ها توسط ارتش و به نفع اون جناحی که در حاکمیت بود انجام میشد.
دقیقا همینطور. و این بود که مجلس 17 همه که با وجود این که اکثریتی در اول برای دکتر مصدق دارن وجود داشت، چون همون مقدار زیاد را هم شهرستان ها وسیله ارتش انتخاب کرده بودند، این بود سرانجام با دکتر مصدق مخالف شده و دکتر مصدق به این علت بود که از مردم رأی گرفت که این مجلس رو منحل کنه.
بله.
برمیگردیم به این قسمت که چرا 28 مرداد با وجود آمد. بنابراین برای اینکه طول ندیم به مسئله نمیگیم.
جا دکتر مهرسان، به واقع میشه گفت که اصل بحث دعوای شاه و مصدق دعوا بر سر اون بحث خط استقلال و آزادی و مردم سالاری
استعمار و آزادی ملت بود.
بله. و دیگری استبداد و استعمار بود.
بله.
یعنی اصل این دعوا بر سر این مطلب بود.
مصدق ضد استعمار و استثمار بود ولی شاه نه، شاه گوشه چشم به خارج داشت. شما اینکه بعد از کودتا هم یک دفعه یک تمام به دامن آمریکا
افتاد. بله. از طرفی هم جناب دکتر مهرسان اشاره شد ما اگر در تاریخ هر از گاهی دیدیم که یک شاهی در گذشته های دور از بیگانه ای برای رسیدن به قدرت کمک میگیره تا به قدرت برسه و وقتی هم میرسه به قدرت دیگه نوکری بیگانه رو نکرده و ژاندارم اون در منطقه نشده و در مقابل بیگانگان در حفظ استقلال ایران ایستاده، ولی این بار در این کودتای ننگین 28 مرداد طور دیگه ایست موضوع. یک شاهی بر علیه نخست وزیر منتخب مردمش با بیگانگان هم پیمان بشه تا منافع اون بیگانگان رو تامین کنه.
دقیقاً همین بود. اما مسئله کودتای 28 مرداد بر این عرض میکنم که خیلی ننگین است و سیاه، برای اینکه از سال 20 تا 32 یک نوع نسبتا خیلی خیلی نرم و رقیق از مشروطیت داشت مستقل میشد.
بله.
و با زمانداری دکتر مصدق این اصلا علو گرفت، مشروطیت دقیقا پیاده شد. کاملا دموکراسی، آزادی، آزادی مطبوعات، آزادی سخن گفتن، آزادی اجتماعات، آزادی میتینگ‌ها، سندیکایی، سندیکالیست‌ها، همه اینها آمدن رو و مشروطیت به معنای واقعی پیاده شد در این دو سال و چند ماه. این است وقتی کسی میآید اسم خودش رو شاه مملکت میذارد، عرض کنم یا اصطلاح از موهبت الهی بوده است یا چی اوناش که میگه جزور، همچین کسی میاد با قدرت‌های خارجی همبستگی و اتحاد پیدا میکنه برای از بین بردن نخست وزیر مملکت. این مرد باید چقدر در تاریخ ننگین جلوه کنه. شگفتم که شبونه این شاه پرستا اینها رو نمیبینن، اما در اون 25 سال 4 تا جاده کشیده شده است، 2 تا صد زدن، این جزء افتخارات.
بله بله
فرمودید.
بله جاده که میرسه انسان وقتی به حد اقل ها رسید و به مقایسه بین بد و بدتر افتاد، همه خردش چشم میشه. از این جهتی که چند تا چیز ظاهری رو میشه ببینه، ولی یک واقعیت های بسیار با ارزش تاریخیش یا اجتماعیش رو نمیبینه.
اتفاقا البته کاملا این فرمایش درسته، اما یک چیزی رو در نظر باید بگیریم آقای یوسف‌زاده. این هایی که فرض کنید بدتر دیدن و اون بد رو با 2 تا 100 و 3 تا نمیدونم جاده اینها جزو اصطلاح نوابق می شمارند و براش چهچه، یا نمیدونند همین بدتره، همین بدترها در همین مدت 20 برابر اون 100 و راه کشیدن.
کاملا درسته، کاملا.
اما چون مملکت در خفقانه به درد چی میخوره این خواهد، الان مردم میدونن خیلی اینها بیشتر کار حکمرانی کردن تا دوره شاه. این همه مردم داخل ایران به این آگاه هست، خیلی بیشتر صد الان دهات شاید 90% شد برق کشی کردن، جاده کشیدن براشون بلا اینا، ولی اینو به درد مردم نمیخوره.
اما روسازیه دیگه، ظاهر سازیست بیشتر.
ظاهر سازیه. پس اگر ما به ظاهر سازی توجه کنیم، خب اینا بیشتر از شاه کردن.
کاملا
شاه به مردم خیانت کرد، شاه به این مردم خیانت کرد، برای اینکه این نمود مشروطیت رو با کودتایی که خارجی ها بهش کمک کردن از بین برد.
بله.
مشروطیت ما را لگدمال کرد. بنابراین این شاه واقعا به هیچ وجه قابل بخشش نیست. توجه فقط
کاملا
و ما میگم آها اینقدر از گذشته حرف نمیزنید، نزنید. من یک بار بهشون گفتم آقا این کودتا شما میگید ولش کنید، کودتایی بسرشت بسیار خوب، ما هم به شما میگوییم پس کودتای سوم اسفند 1299 را هم شما ولش کنید، پس رضاشاه نیومد.
بله کاملا.
اگر قرار از ما تاریخ را فراموش کنید، باید اونم کودتا بود که رضاشاه را آورد و شما الان بهش مینازید، به پهلوی یا به خانواده پهلوی مینازید، اونم با یک کودتا آمد سر کار.
کاملا کاملا.
اگر میشه اون کودتا را فراموش کرد، اگر اون کودتا فراموش شدن اینم فراموش.
بله جناب دکتر،
قرارداد ترکمان چای فراموش شدنیه، کودتای 28 مرداد را هم میشه فراموش.
بله
این است حرف من، همیشه هم گفتم و بازم تکرار میکنم.
جناب دکتر میرسد، به واقع این که میگن کودتای 28 مرداد و در کنارش هم مرتب میگن که گذشته رو فراموش کنید، اولا یک نکته بسیار مهم این است که چگونه انسان میتونه ارتباط خودش رو با زمانهای قبل خودش قطع کنه، یعنی انسان در یک خلا قرار بگیره. یک در ثانی این دقیقا نشانگر اینه که چون انسان که نمیتونه سابقه خودش رو گذشته خودش رو فراموش کنه،
بله.
میتونه ازش درس بگیره، تجربه بگیره،
بله.
ولی این که اینا میگن این نهایت اون قبح کارها که چقدر این عمل وقیح بوده و چقدر پلید بوده که نمیخوان با مطرح بشه،
چون در برابرش
ندارن،
اون حرف منطقی در رد حرفای ما ندارند، میگن فراموش کنید فراموش کن و من نمیدونم چگونه فراموش کنید. ما الان اگر به این بدبختی فعلی رسیده ایم به علت اون 28 مرتاده
کاملا درسته. تن سوال بعدی من از شما این بود، منتها قبل از اون میخواستم به این آقایون این پیشنهاد رو بکنیم که به جای اینکه ما فراموش کنیم، شما بیاین از این عمل زشت و ناپسند و بسیار پلید عذرخواهی کنید.
دقیقاً
و سعی کنید دیگه تو این راه نری. این که بهترین، این که آسان‌ترینه. فراموش که نمیشه کرد، ولی این کار رو میشه کرد.
اربابتون که سبب این کار شد معذرت‌خواهی کرد. ما دیدیم کلینتون رو
خانم آلبرایت
کردن معذرت خواهی کردن که بلی ما کمک کردیم این کار شد، ولی اینها حاضر نیستن بگن آقا این بوده. اصلا نه، اصلا به کودتا نمیگن که اون آقای اردشیر زاهدی عجب این آدم ناآگاه و نادانه که اصلا گفته در اون دوره CIA نبوده است.
بله بله،
این رو با عرفان قانعی فرد که مصاحبه کرده به اون گفته.
بله بله،
من نامه به عرفان نوشتم که آقا این چجوری این آدم رئیس جمهور چیز وزیر امور خارجه بوده، نمیدونه اون موقع دالش وزیر امور خارجه بود و اونی که برادرش رئیس CIA، اون دو تا برادر مشهورن اصلا در اون موقع.
دقیقا،
یکی جان فستر دالش بود که وزیر امور خارجه بود، اون یکی هم آلن دالش بود که رئیس CIA بود. اینها با همین توت عرض انجام داده، ایشون میگه در اون موقع CIA نبود.
بله،
این وقاحت رو میبینید؟
بله بله،
این وقاحت دیگه، این چی که دیگه نمیشه تعبیر کرد.
جان دکتر مرسا، یک نکته به نظر خیلی منطقی تر میاد و عمل کردشون هم در طول این مدت باز هم دیدیم که این میتونه دقیقا در راستای اون باشه، این که قبول نمی کنند که از ملت ایران عذرخواهی کنند، برای اینکه مجددا هم اگر شرایطی به وجود بیاد که دقیقا هم دیدیم در مراحل همین تاریخ 28 ساله اخیر که اگر امکاناتی براشون پیش اومده بلا فاصله به همون طرحی که به همون شکلی که در کودتای 28 مرداد بودن برگشتن، یعنی در خدمت ارباب و به جهت حفظ منافع.
بله،
همین چند سال اخیر خیلی بیش از همه شاهدیم.
بله بله، و همینطور خواهد بود. اینا اگر من مطمئنم، برای همین است که اینقدر من در نامه هام، در مقالاتم، در نوشتارم مخالفت میکنم با این تجمع های همبستگی که در آینده آوا اجازه بدید در آینده ملت ایران بیاد خودش ببینه چی میخواد، خودش ببینه چی میخواد. اگر به پادشاهی رای داد خود این ملت هست که رای داده، اگر نه به جمهوری خود شما برنده میشید. از این حرفای دهن پرکن و عرض کنم مقالت آمیز زیاد میزنن، نمیدونم به گوش شما هم حتما خورده است و از اینها شنیدید. اینها برای
بسیار جناب دکتر میراث خیلی بله
میخواهن دوباره همون بساط رو برپا کنن، ولی به ما میگن نه آقا، ما میخواییم مثل سوئد و نروژ. خب برای چی سوئد و نروژ؟ مگر با پادشاهی سوئد و نروژ با رفراندوم سر کار آمده؟ نه، این از پادشاهای سابق بودن و خودشون با چیز عادت کردن، وقت بدن با
شرایط روز، با دموکراسی. بله
آره، که با رفراندوم نیاوردن سر کار. بارها به این هم میگم، مخصوصا آقایانی هستن که خودشون جمهوری خواه میدانن،
دروغ میگویند،
ولی برای اون کار خیلی دست پا میکنن که بلکه جمهوری خواه و سلطنت طلب را با هم یکی کنن علیه جمهوری حکومت اسلامی در ایران، که و این را از ما میخوان که آقا الان همه باید با هم متحد باشیم و از این حرفا. و بعد وقتی که آن میکنم آقا خود متحد شدیم، فردا اینها افتادن، شما چی میخواید بذارید جایی اینا؟ میگه بله، اون مخواهد مردم رأی میگیریم که سلطنت خواستن. خب جانشین رضا خان است دیگه، آقا رضا دوم است، و طبق قانون و طبق حقوق بین الملل از این حرفای پر کوکب
عوام فریبانه
میگن این بله اون میشه، اگر نه مردم گفتن نه ما سلطان نمیگن، خب جمهوری میشه،
بعد ایشون میشن رئیس جمهور. نخواستیم
از وقت میگم چرا ببینید ببینید چه ناحرفی با ما میگه آقا ما حتی نمیگه، میگه خمینی هم حتی گفت ما مجبور نیستیم حکومت پدرانمون را چیزی که پدرانمون قبول کرده است قبول کنیم. ببینید من میگم خیلی خوب، اولا خمینی این حرف را بسیار بیجا گفت، برای اینکه اون حکومتی که خمینی آمد این رو مثلا سرنگون کنه با رأی پدران ما سرکار نیامده بود. آیا حکومت پهلوی را ما با رأی آورده بودیم سرکار؟
با دو کودتا، سوم اسفند 1299 و 28 مرداد، البته بعد جنگ هم موافقت آمریکا و انگلیس که پسرشون
ایقان با کودتای آمریکا و انگلیس آمدن سرکار، این یکی، اون یکم با کودتای انگلیسی، بنابراین کل این حکومت با کودتا آمده اون سرکار.
بله
اجداد ما در آوردنش دخیل نبودن که ما، بنابراین حرف آقای خمینی بیجا و پرت بود. این اول
جناب دکتر مهراسا، اگر حرفشون درست بود چرا بچه های امروز اجازه نمیدن که خودشون در داخل حکومتشون رو
یک رفراندوم دارن، اصلا میگن اینه میخواییم یا نمیخواییم؟
دقیقاً
بله.
چرا بچه ها رو میگیرن به این شدت به علت فقط اعتراض کوچکی که میکنن، بلا فاصله با اتهام این که بر علیه منافع ملی و امنیت ملی اقدام کردن گوشه های زندان و زندان های انفرادی هست.
اصلا چیزی جدیدی اینا اختراع کردن آقای یوسف زاده، هر نوع اصلا مخالفت و هر نوع انتقاد رو
بله
براندازی نرم تعبیر میکنه. برای اسم جدیدی آقای چیز وزیر سوا ما گذاشته،
بله
براندازی نرم، یعنی همین انتقاد رو میگین براندازی شما انتقاد میکنید از آقای احمد نژاد ابله.
بله آقای، برای اینکه آقای دکتر قطعا خودشون هم معتقدن که هیچ گونه پایگاه مردمی ندارن، هر اعتراضی منجر به سرنگونیشون خواهد شد،
این مسلم است. و همین و این اتفاقا همین اعتراضای مردم هم امیدوار کننده است، خیلی اینا امیدوار کننده است. مردم معترض هست، مردم زنده هست
کاملا.
اما ما برگردیم به اون مسئله که عرض کردن،
بله
شاهپرستا معمولا چون 28 مرداد صحبتش بود، این 28 مرداد هم چرا که عرض کردم خیلی به ما ضرر داده، و ما هنوزم تا یک حکومت درست و دموکرات در ایران سر کار نیاد ما هنوز چوب و این کودتا را میخوریم.
جناب دکتر مهراسا، من مایلم که قطعا به این قسمت حتما توضیح داده بشه و حتما در این مورد بحث رو ادامه بدیم، منتها یک نکته بسیار باز مهمتر اینه که اگر اون کودتا نشده بود ما این انقلاب رو نداشتیم، این 28 سال 29 سال را هم این همه بلا و سختی و درد و نگرانی برای ملتی.
خواهش
می‌کنم، بله می‌خواستم
اون طلب کردیم 28 سال عمر ما ایرانی ها به دلیل همین مسئله کودتا الان طلب شده، این 28 سال بلا روی اون 5 سال آقای
بله 53 سال
53 سال این مردم، یعنی مردم دو نسل از عمر دو نسل از بین رفت به خاطر همین کودتا، درسته که الان نه جنگ عراقی در میان بود اگر اون کودتا پیش نمی آمد، نه افغانستان به این روز افتاده بود، نه پاکستان چنین بدبخت خانه‌ای بود جلان و نه خاورمیانه این چنین وضعیتی داشتن. تمام این ناحیه من مطمئنم با تأسی و همچشمی از ایران دموکراسی درشون پایدار شد.
کاملا
این چیزیستی و متاسفانه ما مخبول شدیم. آقای
جناب دکتر میرسر، این در واقع این نظام هم که خودشون از همپیمانان تاریخی کودتای 28 مرداد هن دیگه، اینا بازمانده جناح کاشانی و بهبهانی هن دیگه. بله. و این نظام تداوم اون نظام شاهنشاهی است.
دقیقا همین آقای خمینی مگر شاگرد بروجردی نبود؟ آقای بروجردی مگر مخالف و مصدق و اینا نبود؟ آقای کاشانی، این آقای فدائیان اسلام، اینا همه با هم بودن. بنابراین آقای یوسفزاده همیشه دو تا شین، شاه و شیخ، دشمنی ملت ایران بودن و حافظ منافع خود و در اطرافش منافع خارجی ها. این دو تا شین که شاه و شیخ باشه همیشه ضد ملت بودن، هیچگاه برای ملت دل نسوزوندن. متاسفانه این بوده است، الان هم هست. الان هم پادشاهی فقط تغییر خانواده داده به نظر
من، بل تغییر ظاهر و در ماهیت و تفاوت
پهلوی در رفتن یه خانواده دیگریانه. بنابراین الان هم دنباله همونه و ما هرچی میکشیم دست همون حکومت میکشیم. هیچ تغییری هم اتفاق نیفتاده است. عرض کنم حکومت آقای احمدی نژاد اگر تاج و فرموده باشید کاری نیست. این مثل هویدا است، ایشون هویدا هستند و قسم دیگری هم در اون بالا هستند پادشاه. من اینجوری تصور میکنم.
بله کاملا درسته. اینا مانند آقای هویدا و درگاه در رهبری هم که در واقع نقش دربار رو داره.
دربار بله. میبینید که باز هم ارتش هست که اینجا همه کار میکنه.
درسته.
لوای سپاه پاسداران اقتصاد رو در ید قدرت گرفته.
کاملا.
برای مملکت چیز فرودگاه میسازه. فرودگاه که ساخته میشه نمیذاره افتتاح بشه، میره تانک میبره توش جلوشه میگیره. اما اینا را میبینیم این میبینیم اینها دیگه ملت ایران هم حتما. فقط من به عنوان یاداوری بیانش میکنم.
بله کاملا.